صفحه 1125. گفتم در جزء نخستین عالم شناختنی ها روح آدمی ناچار است محتوای خود را از راه به یاری گرفتن مفروضات ثابت نشده به دست بیاورد، یعنی به جای اینکه مفروضات ثابت نشده را مسلم نشمارد بلکه از آنها به عقب برگردد و بکوشد تا به اصلی مطلق و مسلم برسد، ناچار است موضوعات جزء دوم بخش نخستین را که عین اشیا نامیدیم چون تصاویری تلقی کند و آنها را پایه کار قرار دهد و به سوی نتیجه‌ای که بر مفروضات ثابت نشده متکی است پیش برود. این جزء از محتوای روح قرینه آن جزء از بخش نخستین است که از تصاویر و سایه ها تشکیل یافته، ولی در جزء دیگر عالم شناختنی ها روح آدمی از مفروضات به سوی اصل و مبدأ اولی که دیگر به هیچ وجه بر مفروضات متکی نیست باز می‌گردد و بدون استنداد از تصاویر که در مورد نخستین جزء عالم شناختنی ها به یاری گرفته بود بلکه فقط به یاری ایده ها و مفهوم های مجرد در راه پژوهش گام برمی‌دارد. گفت این نکته را نتوانستم درست بفهمم. گفتم برای اینکه بتوانی از عهده فهم مطلب برایی به مقدمه این که بیان می کنم گوش کن. چنان که می دانی کسانی که با هندسه و ریاضیات سر و کار دارند هر وقت بخواهند مطلبی را بررسی کنند مفروضاتی از قبیل مفهوم های فرد، زوج، اشکال هندسی، سن و زاویه و مانند آنها را پایه کار خود قرار می دهند. بدین معنی که این مفهوم ها را چنان بدیهی و مسلم می گیرند که گویی آنها را به راستی می شناسند و هیچ لازم نمی دانند که درباره آنها پژوهشی کنند یا در خصوص آنها به خود یا به دیگران توضیحی دهند، چنان که گویی همه مردم از ماهیت آنها باخبرند. پس از آنکه آن مفهوم ها را چون اصولی مسلم پایه کار خود قرار دادند، در تحقیق پیش می روند و سرانجام به هدفی که برای تحقیق خود معین کرده اند می رسند. گفت آری، می دانم که چنین می کنند. گفتم این را نیز می دانی که آنان در اثنای تحقیق چیزهای دیدنی را به یاری می گیرند و همواره درباره آنها سخن می گویند، در حالی که موضوع تحقیق آنان دیدنی ها نیست بلکه چیزیست که آن دیدنی ها تصاویر آن هستند. آنچه در ذهن دارند و دربارش تحقیق می کنند تنها خود مفهوم مربع یا خود مفهوم وتر است، نه مربع یا وتری که به وسیله افزارهای خود بر لوحی رسم می کنند. اجسام و اشکالی را هم که می سازند یا رسم می کنند، گرچه خود آن اجسام و اشکال دارای سایه اند و تصاویرشان در آب و آینه منعکس می شود به عنوان سایه و تصویر کار می برند و می کوشند با استفاده از آنها مفهوم های مجردی را دریابند که جز با دیده خرد قابل رؤیت نیستند. گفت راست است. گفتم جزئی از عالم شناختنی ها همین است که تشریح کردم. روح آدمی هنگام تحقیق درباره این گونه مسائل اولا ناچار است مفروضات ثابت نشده را پایه کار قرار دهد، زیرا نمیتواند از مفروضات قدمی فراتر رود و به اصل و مبدأ مسلم برسد. در ثانی نه تنها از تصاویر چیزهای دیدنی استمداد میجوید بلکه حتی از خود اجسام و اشکالی هم یاری میطلبد که در عالم دیدنی ها وجود دارند و مردم عادی در مقام مقایسه با آن تصاویر چیزهای حقیقی و واقعی می شمارند. گفت فهمیدم، منظور تو دانش هندسه و دانش‌های مانند آن است. گفتم اکنون وقت آن رسیده است که بدانی منظور من از دومین جزء عالم شناختنی ها کدام است. مرادم چیزهایی است که خرد بی‌واسطه و به یاری دیالکتیک به دست می‌آورد و به هنگام تحقیق درباره آنها جز مفاهیم مجرد از هیچ چیز دیگر استمداد نمی‌جوید، بدین معنی که مفروضات را به جای اصول مسلم نمی‌گیرد بلکه آنها را همان که هستند تلقی می‌کند، یعنی مفروضات ثابت نشده که می توانند مبدأ حرکت و نخستین پله نردبان تحقیق باشند. سپس از مفروضات به سوی آنچه بر هیچ مفروضی متکی نیست، یعنی به مبدأ و آغاز همه چیزها صعود می کند و به نخستین اصل هستی می رسد. پس از آنکه آن اصل نخستین را دریافت، باز پس می گردد و در حالی که پیوستان اصل را در مد نظر دارد تا پله آخرین پایین می آید، ولیکن در طی این راه از هیچ محسوسی یاری نمی جوید بلکه تحقیق را در ایده ها و به وسیله ایده ها انجام می دهد و در پایان کار نیز به ایده ها می رسد. گفت: نکته ای را که بیان کردی نتوانستم درست بفهمم. چون این می نماید که آنچه در نظر داری تکلیفی است خارق العاده، ولی همینقدر دریافتم که با این بیان خواستی میان فلسفه و ریاضیات مرزی معلوم کنی و نشان دهی که در عالم شناختنی ها جزئی که تنها به یاری دیالکتیک دریافتنی است به مراتب واضح‌تر و روشن‌تر از جزئی است که از راه دانش‌های متعارف می توان شناخت، زیرا همه آن دانش‌ها مفروضات ثابت نشده را اصول مسلم تلقی می کنند، گرچه آن دانش ها نیز پژوهش را از راه تفکر انجام می دهند نه از راه حس و تجربه، ولی چون پایه کار خود را بر مفروضات می گذارند و تا اصل نخستین پیش نمی روند، از این رو معتقدی که نمی توانند درباره موضوعات خود شناسایی خردمندانه به دست آورند، حالان که اگر به مفروضات قناعت نورزند و تا اصل نخستین صعود کنند، پیدا کردن شناسایی خردمندانه به همان موضوعات امکان پذیر است. از این گذشته به نظرم چنین می آید که تو فعالیت علمی کسانی را که با ریاضیات و دانش‌های مانند آن سر و کار دارند، شناسایی به وسیله استدلال می نامی، نه شناسایی به وسیله خرد، و بدین ترتیب شناسایی از راه استدلال را حد وسطی می‌دانی میان پندار و شناسایی خردمندانه. گفتم: منظور مرا بسیار خوب فهمیده ای. پس توجه کن که در برابر چهار جزء دنیای هستی چهار نوع فعالیت روح آدمی وجود دارد. شناسایی به وسیله خرد خاص بالاترین جزء هاست. شناسایی به وسیله استدلال خاص جزء دوم است. برای جزء سوم عقیده را باید در نظر بگیری. جزء چهارم موضوع پندار است. هر یک از این چهار فعالیت به همان نسبت که موضوعش به حقیقت نزدیک است، شایان اعتماد و دارای ارزش علمی است. گفت: فهمیدم و گفته تو را تصدیق می کنم. صفحه 1129 کتاب هفتم. گفتم: اکنون که از این نکته فارغ شدیم، می‌خواهم از راه تمثیلی بر تو نمایان سازم که تأثیر تربیت در طبیعت آدمی چگونه است. غاری زیرزمینی را در نظر بیاور که در آن مردمانی را به بند کشیده روی به دیوار و پشت به مدخل غار نشانده اند. این زندانیان از آغاز کودکی در آنجا بوده اند و گردن و رانهایشان چنان با زنجیر بسته شده که نه می توانند از جای بجنبند و نه سر به راست و چپ بگردانند، بلکه ناچارند پیوسته روبروی خود را بنگرند. در بیرون به فاصله دور آتشی روشن است که پرتو آن به درون غار میتابد. میان آتش و زندانیان راهی است بر بلندی و در طول راه دیوار کوتاهی است چون پرده‌ای که شعبده بازان میان خود و تماشاگران می‌کشند تا از بالای آن هنرهای خود را به معرض نمایش بگذارند. گفت منظری را که توصیف کردی در نظر آوردم. گفتم در آن سوی دیوار کسان بسیار اشیای گوناگون از هر دست از جمله پیکره‌های انسان و حیوان که از سنگ و چوب ساخته شده به این سو و آن سو می‌برند و همه آن اشیا از بالای دیوار پیداست. بعضی از آن کسان در حال رفت و آمد با یکدیگر سخن می‌گویند و بعضی خاموشند. گفت چه تمثیل عجیبی، چه زندانیان غریبی. گفتم آن زندانیان تصویرهای خود ما هستند. آیا آنان از خود و از یکدیگر جز سایه‌ای دیده‌اند که آتش بیرون به دیوار غار می‌افکند؟ گفت چگونه جز سایه چیزی ببینند در حالی که هرگز نتوانستند سر به چپ و راست بگردانند؟ گفتم از پیکره ها و اشیایی هم که در بیرون غار به این سو و آن سو برده می شوند جز سایه توانستند ببینند؟ گفت نه. گفتم اگر بتوانند با یکدیگر سخن بگویند موضوع گفتارشان جز سایه هایی خواهد بود که بر دیوار روبرو می بینند؟ گفت نه. گفتم و اگر صدای کسانی که در بیرون رفت و آمد می کنند در غار منعکس شود آیا زندانیان نخواهند پنداشت که آن سایه ها با یکدیگر سخن میگویند؟ گفت بیگمان چنین خواهند پنداشت. گفتم پس جز سایه ها هیچ چیز دیگری را حقیقی نخواهند پنداشت؟ گفت نه. گفتم اگر از بند آزاد شوند و از درد نادانی رهایی یابند چه حالی پیدا خواهند کرد؟ فرض کن زنجیر از پای یکی از آنان بردارند و مجبورش کنند که یک بار بر پای خیزد و روی به عقب برگرداند و به سمت مدخل غار برود و در روشنایی بنگرد. طبیعی است که از این حرکات رنج خواهد برد و چون روشنایی چشمهایش را خیره خواهد ساخت نخواهد توانست این اشیایی را که تا آن هنگام تنها سایه از آنها دیده بود درست ببیند. اگر در این حال به او بگویند تا این دم جز سایه ندیده ای ولی اکنون به هستی راستین نزدیکتر شده ای و به خود اشیا می نگری و از این رو بهتر از پیش می توانی دید، گمان می کنی چه جواب خواهد داد؟ و اگر کسی یکایک آن اشیا را به او نشان دهد و با سؤال و جواب مجبورش کند تا بگوید که آنچه از برابر چشمش می گذرد چیست؟ گمان نمی کنی که به کلی متحیر و سرگردان خواهد شد و معتقد خواهد گردید که سایه هایی که پیش از آن می دید حقیقی تر از اشیایی بوده اند که اکنون می بیند؟ گفت بیگمان چنین خواهد اندیشید. گفتم و اگر مجبورش کنند در خود روشنایی بنگرد طبیعی است که چشم هایش به دردی طاقت فرسا مبتلا خواهند شد، از روشنایی خواهد گریخت و باز به سایه ها پناه خواهد برد زیرا آنها را بهتر خواهد توانست ببیند و عقیدهش استوارتر خواهد گردید در اینکه آنها به مراتب روشنتر و آشکارتر از چیزهایی هستند که در آن سوی غار به او نشان داده شده اند. گفت راست است. گفتم ولی اگر کسی دست او را بگیرد و به زور از راه سربالا و ناهموار به بیرون غار بکشاند و به روشنایی آفتاب برساند تردید نیست که برنج خواهد افتاد و خشمگین خواهد شد و خواهد کوشید خود را از دست آن کس برهاند. چون به روشنایی آفتاب برسد چشمانش خیره خواهد شد و نخواهد توانست هیچ یک از اشیایی را که ما حقیقی میپنداریم و به نامهای گوناگون میخوانیم ببیند. گفت اگر انتقال از تاریکی به روشنایی به آن سرعت انجام گیرد البته نخواهد توانست ببیند. گفتم پس باید چشمهای او به تدریج به روشنایی خو گیرند تا به دیدن اشیاء گوناگون توانا شود. نخست سایه ها و تصاویر اشخاص و اشیاء را که در آب می افتند بهتر از چیزهای دیگر تمیز خواهد داد. سپس در مرحله دوم خود آدمیان و اشیا را خواهد دید. پس از آن به تماشای آسمان و ستارگان خواهد پرداخت، ولی آنها را به هنگام شب بهتر خواهد دید، زیرا دیدگانش به روشنایی ماه و ستارگان زودتر عادت خواهند کرد. و حالان که در روز روشنایی خورشید چشمهایش را رنج خواهد داد. گفت واضح است. گفتم سرانجام در مرحله چهارم خواهد توانست خورشید را ببیند، نه انعکاس خورشید را در آب یا در چیزهای دیگر، بلکه خود خورشید را در عین پاکی و تنهایی در مکان خودش خواهد دید و به ماهیت آن پی خواهد برد. گفت تردید نیست. گفتم چون آن تمرین ها را پشت سر گذاشت و به این مرحله رسید، در خواهد یافت که پدید آورنده سال ها و فصل ها و مادر همه چیزهایی که در عالم دیدنی ها وجود دارند خورشید است، و در این حال علت این که توانست به تدریج و در مراحل مختلف چیزهای گوناگون را ببیند چیزی جز خورشید نیست. گفت پس از طی مراحلی که شرح دادی ناچار بدین نکته پی خواهد برد. گفتم اگر در این هنگام به یاد مسکن پیشین خود بیفتد و کسانی را که هنوز در آنجا به سر میبرند و آنچه آنان دانایی میپندارند به یاد بیاورد، دگرگونی شگفتانگیزی را که در زندگیش روی داده است سعادتی بزرگ خواهد شمرد و یاران زندان را به دیده ترحم خواهد نگریست. گفت بیگمان. گفتم و چون بیاد بیاورد که در میان زندانیان آن که تیزبین‌تر از همه بود و سایه ها را بهتر از دیگران تشخیص می‌داد، چگونه مورد ستایش و تشویق قرار می‌گرفت و چگونه آنان که حافظه قوی داشتند و می‌توانستند پیش بینی کنند که کدام سایه اول خواهد رسید، کدام پس از آن و کدام سایه ها با هم پدیدار خواهند شد، به پیشگویی مشهور می‌شدند و پاداش کلان دریافت می‌کردند، گمان می‌کنی باز به حال آنان قبطه خواهد خورد؟ و به کسانی که در میان زندانیان محترمتر و مقتدرتر از دیگرانند رشک خواهد برد؟ یا به قول هومر مزدوری در مزرعه دهقان تنگ دستی را بر آن زندگی و آن پندارهای واهی ترجیح خواهد داد؟ گفت گمان می‌کنم تحمل هر رنجی را بهتر از آن زندگی خواهد دانست. گفتم اگر به زندان بازگردد و بر جای پیشین خود بنشیند، آیا به سبب انتقال از روشنایی به تاریکی باز چشمهایش تیره نخواهند شد؟ گفت البته تیره خواهند شد. گفتم و اگر در آن حال که چشمش به تاریکی خون نگرفته است و به دیدن هیچ چیز قادر نیست بخواهد مانند دیگر زندانیان درباره سایه ها سخن بگوید، آیا زندانیان ریشخندش نخواهند کرد و نخواهند گفت که چشمهای او به سبب بیرون شدن از غار فاسد شده اند و بنابراین صعود به عالم روشنایی کاری بیفایده و ابلهانه است؟ و اگر بخواهد زنجیر از پای آنان بگشاید و از زندان آزادشان کند، کمر به کشتن او نخواهند بست؟ گفت تردید نیست که او را خواهند کشت. گفتم گلافکن گرامی، این تمثیل را با مطالبی که پیشتر گفتیم تطبیق کن. اگر زندان غار را با عالم دیدنی ها و پرتو آتشی را که به درون غار میتابد با نیروی خورشید تطبیق کنی و بیرون شدن از غار و تماشای اشیای گوناگون در روی زمین را سیر و صعود روح آدمی به عالم شناسایی بدانی، در این صورت عقیده مرا که به شنیدنش آن همه اشتیاق داشتی درست دریافته ای. خدا می داند که عقیده من با حقیقت مطابق است یا نه. و هر حال من برانم که آنچه آدمی در عالم شناختنی ها در پایان کار و پس از تحمل رنج های بیکران در می آبد ایده خوب است. ولی آدمی همین که به دیدار آن نائل شد، ناچار یقین حاصل می کند که در همه جهان هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست. در عالم دیدنی ها روشنایی و خدای روشنایی را او آفریده است. و در عالم شناختنی ها خود او اصل نخستین و حکمران مطلق است. و حقیقت و خرد هر دو آثار او هستند. بنابراین کسی که بخواهد چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی سیاسی از روی خرد کار کند، باید بکوشد تا به دیدار او نائل آید. گفت: من نیز تا آن حد که تواناییم اجازه می دهد این عقیده را می پذیرم. گفتم: اکنون پس این نکته را نیز بپذیر که عجب نیست اگر کسی که تا آن مرحله بالا رفت دیگر حوصله پرداختن به امور آدمیان نداشته باشد و روحش در این آرزو باشد که همواره در همانجا بماند، زیرا این امر اگر تمثیل ما قابل انطباق با واقعیت باشد امریست طبیعی. گفت: آری، امریست طبیعی. گفتم: همچنین جای شگفتی نیست اگر کسی که محو تماشای آن جهان خدایی است چون به امور ناچیز بشری روی آورد و پیش از آن که چشمش به تاریکی این جهان خو گرفته باشد مجبور شود که در دادگاه یا جای دیگر با کسانی که هرگز خود عدالت را ندیده اند درباره سایه و شبه عدالت گفتگو کند، ابله و بیخرد جلوه نماید و شنوندگان را به خنده آورد. گفت: نه، هیچ جای شگفتی نیست. گفتم: هر خردمندی می داند که چشم در دو مورد و به دو علت از دیدن ناتوان می شود. یکی وقتی است که آدمی از روشنایی وارد تاریکی شود. دیگر هنگامی که از جای تاریک یک باره به محیطی روشن درآید. اگر کسی پی برده باشد به اینکه روح آدمی نیز همین حال را دارد، از مشاهده روحی که دچار تشویش است و از عهده درک بعضی مطالب بر نمی آید، تعجب نخواهد کرد و چون ابلهان نخواهد خندید، بلکه در صدد یافتن علت برخواهد آمد و از خود خواهد پرسید که آیا آن روح از محیطی روشن وارد تاریکی شده و چشمش هنوز به تاریکی خونه گرفته است، یا از تاریکی نادانی به سوی روشنایی کشانده شده و چشمانش در نتیجه برخورد با روشنایی خیره شده اند. پس از آنکه علت را دریافت، آن را سعادتمند خواهد شمرد و این را به دیده ترحم خواهد نگریست. اگر هم بخندد، باری به حال این یکی خواهد خندید، زیرا خندیدن به کسی که از جهان روشنایی به تاریکی بازگشته بسیار ابلهانه تر از خندیدن به حال آن دیگری است. گفت: کاملا درست است. گفتم: اگر آن نکته درست باشد، این نتیجه از آن به دست می آید. تربیت آن نیست که آموزگاران امروزی به جوانان می دهند. آنان ادعا می کنند که در روح آدمی دانشی که از آغاز در آن نهفته باشد نیست، بلکه دانش را آنان در روح شاگردان جای می دهند، چنان که گویی در چشمی نابینا نیروی بینایی می نشانند. گفت: آری، چنین ادعا می کنند. گفتم: ولی پژوهش ما نشان داد که نیروی شناسایی از آغاز در روح هر آدمی هست، همچنان که چشم را به تنهایی نمیتوان به عقب برگرداند، بلکه تمام بدن باید از تاریکی به سوی روشنایی گردانده شود، نیروی شناسایی نیز که در روح نهفته است باید به همراه خود روح از جهان کون و فساد به سوی جهان هستی جاویدان گردانده شود تا به تدریج به مشاهده هستی حقیقی خو گیرد و بتواند دیدار خورشیدی را که در آن می درخشد تحمل نماید. خورشید درخشان جهان حقایق چنان که گفتیم ایده خوب است، چون این نیست؟ گفت: درست است. گفتم: بنابراین هنر تربیت هنری است که به یاری آن می توان روح جوانان را به سوی دیگر گرداند، نه هنری که به وسیله آن بتوان در روح نیروی بینایی نشاند. کسی که تربیت جوانان را به عهده می گیرد باید قبول کند که این نیرو از آغاز در روح آنان هست، منتها هنوز به سمتی که باید متوجه شود نشده است و به سویی که باید بنگرد نمی نگرد و یگانه وظیفه هنر تربیت این است که در این کار به آنان یاری کند. گفت وظیفه هنر تربیت ظاهراً باید همین باشد. گفتم دیگر قابلیت‌های روح از جهتی با نیروهای جسمانی شباهت دارند، زیرا ظاهر امر این است که آن قابلیت‌ها از آغاز در ما نیستند، بلکه در نتیجه عادت و تمرین پیدا می‌شوند. ولی نیروی شناسایی به احتمال قوی ناشی از جنبه خدایی وجود ماست و به همین علت ازلی است و هرگز از میان نمی‌رود، بلکه بر حسب اینکه به کدام سوی متوجه باشد خوب و سودمند یا بد و زیان‌آور می‌شود. مگر ندیده ای بدان و نیرنگ بازان که به زیرکی و هوشیاری مشهورند چه روحی تیزبین دارند؟ نیروی بینایی روح آنان به هیچ وجه ضعیف نیست، منتها در خدمت بدی و ناپاکی است. بدین جهت چنان روحی هر چه تیزبین تر باشد منشأ زیانهای بزرگتری است. گفت راست است. گفتم اگر چنان روحی را از آغاز کودکی می پیراستند و زوائدی را که به سبب زیاده روی در خوردن و نوشیدن و ارضای دیگر شهوات اطراف آن را فرا گرفته و چون وزنهایی از سرب پیوسته آن را به سوی پایین می کشند برطرف می ساختند و رویش را به سوی جهان حقیقت برمی گرداندند، نیروی بیناییش حقایق را به همان روشنی می توانست دید که امروز امور زمینی را می‌بیند. گفت درست است. گفتم نتیجه ضروری دیگری که از بحث ما به دست می‌آید این است که زمامداری جامعه نه حق این گونه مردم بی‌تربیتی است که از حقیقت دور مانده اند و نه حق کسانی که آزاد گذاشته شده اند تا همه عمر را صرف تربیت خود کنند، زیرا گروه نخستین فاقد هدف معینی است که اعمال هر انسانی، چه اعمال شخصی و چه اعمال سیاسی، باید در خدمت آن باشد و تنها به منظور رسیدن به آن انجام گیرد. افراد گروه دوم نیز مایل نیستند سر و کاری با امور سیاسی داشته باشند، بلکه معتقدند روشی که در زندگی پیش گرفته اند برای تأمین سعادت آنان کافی است. گفت راست میگویی. گفتم پس وظیفه ما که جامعه نوینی بنیان نهاده ایم این است که کسانی را که استعدادی بیش از دیگران دارند مجبور کنیم تا آن دانشی را که بالاترین دانشها نامیدیم به دست آورند، یعنی به دیدار خود خوب نایل شوند و راهی را که به جهان روشنایی میپیوندد بپیمایند. ولی پس از آنکه این راه را به سر بردند و به دیدار خوب توفیق یافتند، نباید اجازه دهیم همان کاری را بکنند که امروز می کنند. پرسید چه کاری؟ گفتم مرادم این است که نباید بگذاریم در همانجا بمانند و از بازگشتن به نزد زندانیان و شریک شدن در غم و شادی آنان خودداری کنند، خواه این غم و شادی جدی و بزرگ باشد و خواه کوچک و حقیر. گفت یعنی باید به آنان ستم کنیم و نگذاریم به زندگی سعادتمندانی که دست یافته اند ادامه دهند. گفتم دوست گرامی، باز فراموش کردی که مقصود از قانون صحیح آن نیست که طبقه خاص نیکبخت شود، بلکه این است که تمام جامعه از سعادت بهره‌مند گردد. از این رو چون این قانونی می کوشد همه افراد جامعه را گاه از راه آموزش و گاه با زور و اجبار با هم یگانه سازد تا همه طبقات در حد توانایی خود در کار تکمیل جامعه شرکت جویند. بنابراین منظور قانون از به بار آوردن مردانی که روحشان به روح چنان جامعه شبیه باشد این نیست که بگذارد هر یک از آنان به هر روشی که میل داشت زندگی کند، بلکه این است که از آنان برای پدید آوردن یگانگی در جامعه سود جوید. گفت راست گفتی، این نکته را از یاد برده بودم. گفتم بنابراین گلافکن گرامی، اگر ما فیلسوفانی را که تربیت کرده ایم مجبور کنیم که در اندیشه سعادت جامعه باشند و زمام امور آن را به دست گیرند، ستم نکرده ایم.
Audiobookpress.com.